بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آله طیبین و طاهرین و تبین ایزن فساد القول و اصالت الوجود فی الواجب و اصالت الماهیه فی الممکن کما قال به الدوانی و قرره به ان الوجود الا ما یقتضیه ذوق المتعلقین حقیقتون عینیتون شخصیتون یل واجب تعالی. بعد از طرح مباحث اصالت وجود و دفع شبهات به ابطال قول مخالف که اصالت ماهیت باشه پرداختیم، که این اصالت الماهوی ها خودش دو بخش هست. سر یا به نحو مطلق قائل به اصالت ماهیت هستند، چنانچه شیخ اشراق قائل به این هست، و بعضی ها تفصیل میدن در اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. از جمله محقق دوانی که میفرماین در واجب ما قائل به اصالت وجود میشویم، ولیکن در ممکنات قائل به اصالت ماهیت میشیم، اونم به خاطر وجدان شبهه در مسئله هست. وجدان شبهه در مسئلهش هم گذشت که اگر ما قائل به اصالت وجود در ممکنات بشویم، مستلزم این خواهد بود که هر شیئی بشود واجب الوجود، خلط بین ضرورت ازلیه و ضرورت ذاتیه. لذا ایشون می فرمایند که ما نمیتوانیم قائل به اصالت وجود در ممکنات بشیم، و این حرف عرفا هم هست، نسبت میده به عرفا، که عرفا میگن ما یک وجود بیشتر نداریم و اون وجود منحصر به ذات اقدس پروردگار عالم هست. وحدت شخصیه وجود و ماهیات من حیث و هیه اعتباری هستند به واسطه انتصاب به حضرت حق متأصل می شود، نه اینکه اصیل بشود. وقتی که اصیل بشود، خب یعنی اصالت وجود درشون، یعنی وجود درشون راه پیدا می کند. خب وقتی هم وجود درشون راه پیدا بکند، همون شبهه پیش میاد که اینها بشن واجبت الوجود، متأصل می شود. خوب دقت بفرمایید، بنابر مبنای محقق دوانی، ما اگر دیگه به این وجودات امکانی میگیم موجود، از باب اشتراک لفظی هم وجود به معنای عین واقعیت فقط مختص ذات پروردگار عالم هست، و اگر به اینها میگیم موجود، از این جهت که انتصاب به حق تعالی دارد. دو تا مبنا در مشتق هست، موجود مشتق دیگه، مشتق دو تا مبنا درش هست. بعضیا میگن تحقق مبدع باید در مشتق صورت بگیرد، و بعضیا میگن انتصاب مبدع در مشتق کافی هست. مثلا ما میگیم فلانی عالم هست، یعنی ذاتون ثبت لفظ علم بنابر ترکب مشتق، این علم که مبدع هست باید در ذات این تحقق پیدا بکند تا بهش بگیم عالم. ولیکن بعضی از مشتقات هستند که این مبدع در ذات هم که تحقق پیدا نکند، همین که مرتبط با ذات باشد، ما میتونیم اطلاق مشتق بر اینها بکنیم. مانند چی؟ مانند لابن، تامر، مشمس. وقتی میگیم لابن، نه این که اون مبدع لبن در این ذات تحقق پیدا کرده باشه، فرایان پیدا کرده باشه، همین که این ذات شخص با این لبن ارتباط و مایی داشته باشد، ما میتونیم اطلاق لابن برش بکنیم. لذا محقق دوانی قائل هست که اگر ما به این وجودات امکانی میگیم موجود، از باب این هست که اینها فقط یک ارتباط و مایی با اون مبدع وجود دارند، مانند لابن، مانند تامر، هرگز وجود در ذات اینها سرگان پیدا نکرده. ما شمد را احس الوجود که نه همون حرفی که خرفا بود. و پس قائل به اشتراک لفظی وجود می شود. در ذات اقدس پروردگار اگر میگه موجود، یعنی عین الواقعیت، نه حتی ذات ثبت له الوجود، بلکه ذاتهو عین الوجود. ولیکن اگر به وجودات امکانی میگیم موجود، این به معنای این که اینها منتسب به وجود هستند، نه اینکه متحقق به وجود باشند. این حرف محقق دوانی. البته محقق دوانی میخواسته بحث وحدت شخصی وجود عارف را تبیین بکند، گرچه موفق نبوده. آشتی دهد بین عرفان و فلسفه و کلام، ولی کم چون خودش اصالت الماهوی هست، نتونسته تبیین خوبی از وحدت شخصی وجود عارف ارائه بدهد. و خود میرداماد هم میاد در تأیید محقق دوانی مکتبی رو تأسیس میکنه به نام حکمت یمانی. حکمت یمانی هم در مقام پیوند عرفان و فلسفه مطرح شد، ولیکن چون اینها اصالت الماهوی بودند، نتونستن وحدت شخصی وجود اونجوری که باید شاید تبیین بکنن. چرا؟ برای اینکه اگر کسی قائل به اصالت ماهیت بشود، یعنی ماهیت عالم خارج را پر کرده است، ماهیت که مسار کثرت می شود، خواستگاه کثرت می شود، هرگز نمی تواند با وحدت شخصی وجود عارف سازش داشته باشد. حتی اگر امروز آقایونی قائل هستند که کثیراً فلسفه رو اینجور می‌فهمند که ماهیت حد وجود در عالم خارج است، ماهیت حد وجود در عالم خارج است، قول ابتدایی صدر الماهیات حدود الوجود، یعنی ماهیت در عالم خارج حد وجوده، حیث وجود است. اینها من حیث لا یشعر دارن حرف محقق دوانی رو می‌ذارن، گرچه میگن فلسفه صدرا تبیین وحدت شخصیه وجود عارف هست، ولی کن اگر اصالت الوجود و اعتباریت ماهیت رو خوب تعیین نکنن، در دامن همون حکمت یمانی محقق دوانی هست. هرگز ماهیت را راهش رو به خارج نباید باز بکنیم که یا قائل به اصالت و هما بشویم که مرحوم فیاضی میفرمان، البته ایشون وقت قائل به من جناب آقای فیاضی میفرمان، بله ایشون البته اگر قائل به اصالت و هما میشود، هرگز وحدت شخصی وجود عارف را نمیپذیرد، بر اساس اون مبنای خودش اون به شما اصلا لوازمش را هم میپذیرد. این خیلی خوبه آدم یه حرفی میزنه لوازمش هم بفهمه چی هست. آقای فیاضی قائل به اصالت و هما هستن، شما نبودین یه چند جلسه خیلی مفصل بود. قائل به اصالت و هما که میشوند، میگن آقا ما وحدت شخصی وجود را هرگز نمیپذیریم. ولی چند کسایی که میبینید که مبناشون این هست که اینها اصالت الوجودی هستن، از یک طرف هم میگن ماهیت حد وجود در عالم خارجه، میخوان وحدت شخصی وجود چی بکنن، اینها دیگه خیلی توی بحثای فلسفی به قول معروف میگن آقا اگر میخوایم ببینیم یه نفر فقیه، ببینین همه بناهای او با مبنای او سازگاری داره یا نداره، کاری به مبناش نداشته باشین، میخوان غلط باشه میخواد نه غلط نباشه، ولی ذهنش ببینین چجور هست که همه این مسائلی رو که مطرح میکنه متناسب با مبناش هست یا این فقیه، حتی اگر مبناش غلط باشه. ولی کن این فهم میبینیم مبناش یه چیزه، بناش یه چیز هست، این نه مبنا رو فهمیده نه بنا رو فهمیده. ماهیت اگر راه به خارج پیدا بکنند، مسار کسرت بشود، حتی حد وجود بشود، حیث وجود بشود، من حیث لایشور حرف محقق دوانی که با اصالت ماهیت میخواد وحدت شخصیه وجود را ثابت بکنند، صدرا میتازد بر محقق دوانی در رساله اتصاف ماهیت به وجود. میگه این حرفی که محقق دوانی میزند که میگه منصوب به عرفا هست، این منصوب به عرفا نیست، کی میگه عارف این حرفو میزنه؟ و نتبو هذا المذهب الى ذوق المتعلهین حاشاهم عن ذلك، حاشا که عرفا همچین حرفی بزنن که ماهیت به ماهیت، ماهیت اعتباریست با انتصاب به حضرت حق متعدل می شود. چرا؟ فَإِنَّ سُبُوتَ هَذَا الْمُنْتَسِبْ لِلْمَهِيَّةِ مُتَفَرْعٌ عَلَى سُبُوتِهَا قَبْلَ هَذَا الْاِنْتِصَابِ. خب شما میگی ماهیت به ماهیت، ماهیت اعتباری هست، اگر بخواد متعدل بشود باید انتصاب به حضرت حق پیدا بکنند. یک منصوب الهی دار باید داشته باشیم که ذات حق است پروردگار، یک منصوب که ماهیت، بعدن انتصاب بین منصوب الهی و منصوب، یعنی قبل از انتصابش باید منصوب باشد و این شرک است، نه اینکه وحدت شخصیه وجود عارفه شود. چنانچه مرحوم مطهری دیگه اینجا، مرحوم مطهری در جلد اول شرح منظومه صفحه 219 مطلب رو میفرماید: حرف محقق جوانی غیر از وحدت وجود است، بلکه اشاره به اعتباریت وجود است و این نوعی شرک است. استاد مطهری خیلی توی بحث‌های علمی مراعات اشخاص رو نمی‌کنه، راحت میگه آقا شرک، زیرا ماهیات ذاتی دارند و خدا هم ذاتی و بین آنها نسبت. صفحه 219 شرح منظومه جلد اول. پس این حرف عرفا نیست. بعدن هم صدرا خودش میگه تموم رساله اتصاف ماهیت به وجود صفحه 313 بعد از اینکه اون فرمایشو دارن میگه: و تحصیل و مذهب العرفا به حاضر توجیه من قبیل الاستثمان بالورم. شعری هست که میگه به شما اصلا فکر میکنه که چاق شده، در صورتی ورم یه ورمی بیشتر نیست. کسی بخواد بنابر اصالت ماهیت وحدت شخصی وجود را ثابت بکند چی هست؟ هذا توجیه من قبیل الاستثمان بالورم. حتی امروز اگر گفتن ماهیت حد وجود در عالم خارج هست، از یک طرف هم میگن آقا عرفان و برهان و قرآن مطابق با یکدیگر هستند، اینجا هذا الاستثمان بالورم. اصالت وجود خوب بفهمین توی بحثای فلسفی، بعدن سراغ عرفان بریم و چقدر تبعات داره اصالت وجود. اگر خوب فهمیده بشه بعد چقدر تبعاتی توی بحثای فلسفی هست که خود صدرا هم حتی ذکر نکرده. اونها یه فلسفه جدیدی را میطلبد که اون معنای ادق اصالت وجود رو در تمام حکمت متعالی انسان بگیره ساری بکند. اصلا یه چیز دیگه میشه. خب این از حرف محقق جوانی که صدرا قبول نداره، میگه این حرف عرفا نیست. چرا؟ برای اینکه باید این ماهیت که منصوب است قبل از انتصاب ذاتی داشته باشد و این شرک است، نه اینکه توحید عارف باشد. ولی کن عارف چی میگه؟ میگه آقا این تمام این ظهورات حضرت حق به اضافه اشراقی حضرت حق ایجاد میشوند، وجود و ایجاد ثنویت ندارد، وجود این معلول عین الایجاد هست، نه اینکه قبلش چیزی باشه با انتصاب بخواد چی ایجاد بشه. تازه این هم که میگیم ایجاد تسامحیه، لم یلد ولم یولد، خداوند زایش در وجود نکرده، اصلا چیزی رو ایجاد نکرده. این همون وحدت شخصی وجود عارف هست، خدا ایجاد نکرده، چیزی وجود نداره، همه اینها ظهور حضرت حق هستند، نه اینکه معدوم هستند که قائل به خول سوپستا بشیم که انکار واقعیت بکنیم، نه اینها موجود هستند که پا در شرک خفی بگذاریم. چنانچه اذهان عوام اینه که خداوند هست ما هم هستیم. توی بحث فلسفی هم بعضا همین شرک خفی، این که میگن آقا شرک خفی مانند موری سیاه و تخت سنگ سیاه هست، حتی توی بحث فلسفی هم آدم نمیتونیم مور سیاه رو تشخیص بدن. بله، توحید ناب این هست که همه اینها نمود حضرت حق هستند، ظهور حضرت حق هستند، وجه حضرت حق هستند، یعنی حد وسط بین بود و نبود که میشود نمود، نه بود که مشرک بشیم و نه نبود که کافر بشیم. ایمان حد بین کفر و شرک هست، اینه که آیات قرآن این همه آقا بحث کفر و شرک و ایمان رو مطرح میکنه. نه افراد بکن که مشرک بشی و نه تفرید بکن که کافر بشی، بلکه حد اوسط ایمان هست. خب این از بیانات محقق دوانی و صدرای شیرازی. اما در رد این حرف محقق دوانی میگیم که آقا شما گفتین ماهیت بعد از انتصاب متأصل می شود. خب این ماهیتی که منتسب به جائل و ذات اقدس پروردگار می شود، آیا جائل چیزی به این میده یا نمیدهد؟ اگر چیزی میدهد که آن چیز وجود است و وجود باید اصیل باشه، چون الماهیت المتأصله از دو چیز تشکیل شده، ماهیت و وجود. به زعم شما که ماهیت اعتباری هست، اگر بخواد جائل چیزی به این ماهیت بدهد متأصل بشود وجوده، وجود باید اصیل باشد تا ماهیت بشود متأصل. و یا اینکه این جائل به این ماهیت چیزی نمیدهد، وجودی نمیدهد، خب لازمش این که انقلاب در شی پیش بیاید. ماهیتی که اعتباری هست بدون اینکه جائل چیزی بهش بدهد خودش بشود متأثر و این انقلاب و شی خواهد بود. بله دیگه، بله فرض برای این بودشتیم. بله ایشون قائل هستن که ماهیت به واسطه انتصاب متأثر میشود. حالا یا به واسطه این انتصاب چیزی جائل به این میدهد که همون وجود هست و وجود است که اصیله که این ماهیت رو متأثر میکنه. بله بله بله، حتی ماهیت رو که آقایون هم میگن متأصله، متأصل به این معنا. خب اینم از رد قول محقق دوانی. اما یک فرع بسیار مهمی هست که این فرع اول انشاءالله بتونیم حقش رو ادا بکنیم، گرچه آقایون اینجا خیلی اشکال کردن بر مرحوم علامه طباطبایی. حالا ما باید هر حرف صحیح رو جمع بکنیم هم بتونیم توجیه بکنیم حرف حضرت علامه طباطبایی خیلی سخت. اینه که آقایون میگن آقا درس گفتن از درس خارج سخت تره. درس خارج آدم هر چی مرتکزات ذهنیش باشه میگه دیگه، ولی که درس گفتن هم باید آدم کتاب و عبارات حل بکنه، هم حرف حق رو بزنه. آیه میفرمودن جناب حضرت آیت الله وحید خراسانی میگفتن آقا کفایی گفتن و رسائل گفتن سخت‌تر از درس خارج هست. الحق و الانصاف هم همینطور. تو درس خارج آدم مبسوط الیده، هر چیز هم نفهمید نمیگه دیگه، خارجه دیگه، متنی هم که نیست. ولی ایکن کفایی رو گفتن رسائل گفتن خیلی سخت‌تر از درس خارج میشه. حالا نهایی هم همینجور، نهایی هم چون بالاخره در زمان تقیه گفته شده، بعضی چیزها رو حضرت علامه تلویحی فرمودند، آدم بخواد اون حرفای بلند رو بخواد اینجا تطبیق بکنه میگن آقا اینها ظهور این حرفا نیست، آدم خودش خراب میشه، کتاب خراب نمیشه. میگن این که سطحی بگی میگن به به چقدر خوب میگه، عباراتو خیلی خوب میگه، اونم حکمت نمیشه. بله بله میشه. خب فرع اول از بحث اصالت وجود اینه که هر محمولی که بر ماهیت حمل می شود به حیثیت تقییدیه وجود می باشد. هر چیزی که بر ماهیت حمل می شود به حیثیت تقییدیه وجود می باشد. مثلا ما می گیم که الماهیت و کلیه، حتی این کلیت هم بخواد بر ماهیت حمل بشود به واسطه وجوده. چرا؟ برای اینکه ماهیت باطلت و ذاته، هیچی نیست. میگن این که متحقق به وجود بشود، یک ثبوت و مایی پیدا بکند، حتی اگر به نحو وجود مجازی باشد. مادامی که متحقق به وجود نشود هیچ محمولی بر او هم نمیشود. ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له. اگر محمولی بر موضوع بخواد حمل بشود باید موضوع ثابت باشد. خب موضوع که باطلت ذاته، ماهیت به ماهیت، ماهیت باطلت ذاته، باید متحقق به وجود بشود. لذا هر محمولی که بر این ماهیت حمل میشود به حیثیت تقییدیه وجود هست. گفتیم حیثیت تقییدیه، حیثیت تقییدی غیر از واسطه فل ورود هست. به نگاه ادقش، گرچه اینها به جایی هم دیگه هم استعمال می شوند. مفترقا اجتماعا و مجتمعا افترقا، اونجایی که با هم جمع می شوند معانیشو با هم مفترقند، اونجایی که با هم جمع نمی شوند در یک عبارت به یک معنا. اما معنای دقیق واسطه فی العروض و حیثیت تقییدیه. واسطه فی العروض این هست که محمول اگر بر موضوع هم می شود، این موضوع مجازیه، یک قیدی دارد که این محمول به ذات روی اون قید می رود و به صورت مجازی روی این موضوع می آن. مانند چی؟ مانند المیزاب و جارن. المیزاب و جارن، جریان اگر روی میزاب میره این مجازی هست، یک قیدی دارد که ماء باشد، جریان برای ما اسناد به ذات هست، از باب اتحاد ظرف و مظروف ما اینو بالعرض به میزاب اسناد میدیم. اینو بهش میگن واسطه فی العروض، یعنی محمول روی قید میرود و اگر روی مقید میرود مجازی است. ولیکن حیثیت تقییدی، محمول روی مقید و قید میرود من حیث المجموع، نه قید تنها معروض این محمول هست و نه مقید، بلکه من حیث المجموع اینها میشوند معروض برای این محمول. از جمله همینجا اینجا میگیم مثلا وجود الانسان انسان، وجود الانسان انسان، حتی به نظر حضرت علامه طباطبایی حمل ذات بر ذات هم اگر بخواد ماهیتی بر ماهیت حمل بشود باید به حیثیت تقییدیه وجود باشد. چرا؟ برای اینکه ماهیت هیچی نیست، باطل از ذاته. لذا اگر بخواهم بگیم علی انسان و انسانم باید بگیم وجود الانسان انسان. اینجا واسطه فی العروض نیست، واسطه فی العروض یعنی این انسان برو روی وجود به ذات و بالعرض بیاد روی انسان. نه، وجود الانسان من حیث المجموع می شود معروض برای انسان محمود. وی میگن حیثیت تقییدیه. پس فرق بین حیثیت تقییدیه و واسطه فی العروض چی شد؟ حیثیت تقییدیه موضوع من حیث المجموع لحاظ می شود، قید به معیت مقید هر دو تاش. ولی چن واسطه فی العروض معروض حقیقی ما قید هست و معروض مجازی ما مقید است. حالا اینجا ما میگیم که ماهیت هر چیزی برش حمل میشود به حیثیت تقییدیه وجوده، نه اینکه وجود واسطه فل عروض برای حمل محمولات بر ماهیت بشود، که اینها حقیقتاً محمولات وجود باشند و اینها به نحو اسناد بالعرض به ماهیت نسبت داده بشن. اینطور نیست. مثلا ما میگیم وجود ماهیت موجوده انسان کلی، ماهیت موجوده انسان کلی. خب این کلیت که فقط نمیتونه رو وجود برود که وجود مساوی با تشخصه، روی ماهیت هم به ماهیت نمیتواند برود. چرا؟ برای اینکه ماهیت به ماهیت باطل از ذاته، ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت لرای باشه. این دوتا رو به حیثیت تقییدی باید در نظر بگیریم، مجموع اینها رو در نظر بگیریم تا این کلیت بیاد روی چی؟ این وجود ماهیت موجوده انسان هم بشه.
ماهیت القوله مثلا ماهیت
قوله
موجودتون.
خب
اینجا مثلا ماهیت قوله کلیون، چه کلی رو در وجود مثلا فرض کردیم که اون وجود
خارجی
نداره.
خب ماهیت ذاته. خب هر چی ما بخوایم حمل بر ماهیت بکنیم، حضرت های علامه طباطبایی می فهمن به حیثیت تقییدیه وجود هست، یعنی تا وجود شما برای این ماهیت در نظر نگیرین این ماهیت باطل از ذات هست و هیچ محمولی نمی تواند بر این موضوعی که باطل از ذات هست حمل بشود. گرچه بعدا ما سعی می کنیم که قول حق رو بگیم، گرچه هم سازش با حرف مرحوم علامه طباطبایی داشته باشه. پس هر محمولی بخواد بر ماهیت حمل شود به حیثیت تقییدیه وجوده، واسطه فی العروض اینجا دیگه نیست. خب حالا محمولاتی که بر این ماهیت حمل میشوند شامل یا ذاتیات هست و یا عرضیات. ذاتیات هم یا ذات هست که بر ذات حمل میشود، مانند الانسان و انسانو. حتی اگر الانسان و انسانان، انسانیت بخواد بر انسان حمل شود، به حیثیت تقییدیه وجوده. یعنی چی؟ یعنی وجود الانسان انسان. یا اینکه حمل ذاتیات بر ذات هست، ذاتیات مانند جنس و فرد. الانسان و ناطقون، خب انسان به ماه و انسان که باطلت و ذات اصلا نمیتواند ناطق باشد، بلکه وجود الانسان ناطقون. یا الانسان و حیوانون، حمل ذاتیات بر ذات بازم به حیثیت تقییدیه وجود. اصلا اگر وجود نباشد، این حرف دیگه ها، اگر وجود نباشد هرگز ما حملی نداریم توی بحثای اول بدایت الحکمت. چرا؟ برای این که در حمل اتحاد و ما میخواییم و وجود مطابق با وحدت و ماهیت مسار چستد. ماهیت رو در نظر بگیرین، حتی ماهیت انسان بر ماهیت انسان خودش هم حمل نمیشه، یعنی ذات بر ذات هم حمل نمیشود. گرچه بعضی از آقایون توی تعلیقشون میگن اگر وجود اصیل نباشد میشود ذات را بر ذات حمل کرد. این خودشه، نه کی گفته خودشه. وقتی ماهیت شد میشه مسار کثرت، یعنی وقتی که شما انسان را به لحاظ موضوع در نظر گرفتین، غیر از انسانی هست که به لحاظ محمول در نظر گرفتین، حمل ذات بر ذات هم نمی شود. مگر این که اینجا بگیم وجود اصیل هست و این وجود مساوق با وحدت و این وحدت بیاد این موضوع محمول را با هم ارتباط بده، بگیم وجود الانسان انسان، وجود باید بیاد. پس محمولات این ماهیت یا ذاتی هستند که این ذاتی، ذاتی منطقیه، شامل ذات و ذاتیات می شود، مثالش رو بدیم، و یا اینها عرضی هستند. عرضی هم یا عرضی لازم و یا عرضی مفارق. عرضی مفارق مانند چی؟ مانند این که میگیم الانسانو کاتبون. حتی اینجا کاتبیت اگر بخواد بر انسان حمل شود، به حیثیت تقییدیه وجود هست، یعنی وجود الانسان کاتب. خب اونجا که عرضی لازم هست، بازم سه قسم دارد. عرضی لازم یا این که هم در عالم خارج این جزء لوازم این هست و هم در عالم ذهن، مانند چی؟ مانند الاربعه زوجتون. زوجیت برای اربعه هم در عالم خارج جزء لوازم شه و هم در عالم ذهن، قابل انفکاک نیست. در حقیقت اینجا باید بگیم وجود الاربعه زوجتون، اینجا هم دوباره به حیثیت تقییدیه وجود هست. یا اینکه اینها جزء عرضی لازم هستند فقط در بله، یک مثال دیگه هم اینجا بزنیم، حرف بسیار مهمیه که توی معقولات ثانی باید پیشو بگیریم. اینکه بگیم الماهیت و ماهیتون، این ماهیت جزء عرضی لازم این ماهیت هست، یعنی الماهیت و به حمل شایع در عالم خارج، ماهیتون مفهوم ماهیت بر همه این ماهیات به حمل شایع عارض می شود. اینجا هم حتی به حیثیت تقییدی وجوده، باید بگیم وجود الماهیت ماهیتون. خوب دقت بفرمایید، این ماهیتی که محموله دیگه جز مفعولات عشر نیست. الماهیت و ماهیتون، این ماهیتی که محمول هست جز مفعولات عشر نمی باشد، جز مفعولات اولا نیست. توی بدایه خوندین که هر چیزی بر مفعولات عشر هم بشود، این دیگه جز مفعولات اولا نخواهد بود، بلکه جز مفعولات ثانیه. یعنی این ماهیت میشه جز مفعولات ثانیه فلسفی. گرچه حضرت آیه خیازی قائل هستن که این ماهیت معقول ثانی منطقی هست، اینو دیگه توی معقولات باید بحث بکنیم. و فلسفه اگر در مورد ماهیت بحث میکنه خوب دقت بکنین، اینها دیگه مباحث مهم فلسفه هست. اگر فلسفه در مورد ماهیت و احکام ماهیت بحث میکند، نه این ماهیت ماهیت به معنی الاخذ که ما یقال فی جواب ماهو باشد، فی ماهیات و حمد شاید انسان و شجر و بقر و اینها رو که تو فلسفه بحث نمی کنه. لذا اینها به قول آقایون بحث ماهیت و احکام ماهیت جز رسوبات به شما هستم چی نیست، اصالت ماهیت نیست. چنانچه حضرت آقای مصباح می فرمانه میگه آقا وقتی ما اصالت الوجودی شدیم چرا باید در مورد ماهیت بحث کنیم؟ غافل از این که این ماهیتی که ما داریم بحث میکنیم ماهیت بالمعنی الاخص نیست. در مورد شجر و بقر کجا بحث کردیم؟ پس یک ماهیت ماهیت بالمعنی الاخص، یک ماهیت ماهیت بالمعنی الاعم داریم که ما به شی هو و خاص شامل وجود میشود، و یک ماهیت دیگه هم داریم ماهیت بالمعنی الفلسفی که این خودش جز معقولات ثانیه فلسفی هست که بر همه ماهیات و حمل شایه حمل میشود. ما توی فلسفه اگر بحث میکنیم از این ماهیت بحث میکنیم، از این جهت که این ماهیت نمود وجوده، دیگه کار نداریم به حمل شایه آیا شجر هست یا بقره. لذا رسوبات اصالت ماهیت نمیشود. پس سه نوع ماهیت داریم، سالو دو نوعشون برای شما معهود بود، ماهیت بالمعنی الاخص و ماهیت بالمعنی الاهم. یک ماهیت بالمعنی الفلسفی هم داریم که جز معقولات ثانی فلسفی است که بر همه این ماهیات به هم شایع حمل می شود. بله بله بله، اینو حالا بیشتر باید توضیح بدیم. گفتیم توی بحث معقولات و معقولات ثانی بیشتر باید توضیح بدیم چون بحث های مهمتر امروز بود. خب پس یکی از این محمولاتی هم که بر این ماهیت حمل می شود عرضی لازمی هست که هم در عالم خارج جز لوازم این هست و هم در عالم ذهن، مانند الانسانو بله الماهیتو ماهیتو. این ماهیتی که برای این ماهیت به هم شایع حمل می شود هم در عالم ذهن جز لوازمشه، قابل انفکاک نیست، و هم در عالم خارج. خب یا عرضی لازم فقط در عالم ذهن، عرضی لازم فقط در عالم اونا رو گفتم باید توجیه بکنیم اینجا، اگر چیزایی تو ذهنتون هست اینا رو بگذاریم برای معقولاتش. بله از همین جهت هم هست که حضرت آی فیاضی میگه این معقول ثانی منطقی هست، اونجا باید توضیح بکنیم. یا اینکه این عرضی لازمی که برای این ماهیت هم میشود فقط جز لوازم ذهنی، مانند چی؟ مانند میگه علی انسانو نوعون، نوعیت برای انسان فقط در عالم ذهن هست. چرا؟ برای اینکه نوعیت جز معقولات ثانی منطقی هست که عروض و ابتصافشون در عالم ذهن میباشد، هرگز نوعیت ما در عالم خارج نداریم. و یا اینکه عرضی لازم در عالم خارج هست، مانند چی؟ مانند میگیم النارو حارون، این حرارت عرضی لازم برای نار هست در عالم خارج، نه اینکه در عالم ذهن، برای اینکه نار ذهنی هرگز دارای حرارت نیست. همه این محمولاتی که بر این ماهیت هم میشوند، میخواد ذاتی باشه، میخواد عرضی باشه، مفارق باشه، لازم باشه، هر دوتا در ذهن و خارج باشن، همه به حیثیت تخییریه وجود هست. اما دقت بفرمایید، ما این حیثیت تقییدی گفتیم غیر از واسطه فل عروضه، اما حیثیت تقییدی غیر از حیثیت ظرفیه هست. ما یک حیثیت داریم به نام حیثیت ظرفیه که بهش قضایای حینیه میگویند، نه قضایای مشروطه. اینها رو کجا میبست بخونیم؟ تو منطق. تو بحث چی؟ توی بحث ضرورت ذاتی و ضرورت وصفی. اون سالایی هم که ما منطق گفتیم اینا رو گفتیم، اون حلقه های مفقوده منطقی که میباید حل بشه توی منطق گفته شد. آقا فرق بین ضرورت، بله فرق بین حیثیت ظرفیه و حیثیت تقییدی. حیثیت ظرفیه اینه که ما محمول را بر موضوع حمل میکنیم، این موضوع وصفی دارد، ولیکن این وصف علت برای ثبوت موضوع برای محمول نیست، بلکه این وصف ظرف تحقق موضوعه. یکم ساده تر بگم، به مثال خدمتون عرض کنم. ما میگیم که همین مثالایی که زدیم، الانسانو انسانو، در حقیقت گفتیم وجود الانسان انسان هست. خب این وجودی که وصف برای این انسانه، قید برای این انسان هست، علت ثبوت موضوع برای، علت ثبوت محمول برای موضوع نیست. اون چیزی که علت ثبوتش هست خود اون ماهیت انسانی که میگیم خودشه. ولیکن این موضوع اگر مخواد متحقق بشود، در ظرف وجود باید متحقق بشود. چرا؟ برای اینکه ماهیت باطلت و ذاته، تا در ظرف وجود متحقق نشود این محمول بر او حمل نمیشود. بنابراین گاهن وقت برای موضوع علت حکمه که میگم وقت مشعر به علیته، و یا اینکه وقت علت برای حکم نیست، فقط ظرف تحقق موضوعه. تا موضوع در این ظرف متحقق نباشد محمول بر اون حمل نمیشود. مانند چی؟ مانند ضرورت ذاتیه. ما میگفتیم الانسانو مادام موجودن، این عبارت مرحوم مزفر، الانسانو مادام موجودن حیوانون، به ضرورت ذاتیه. ضرورت ذاتیه چی بود؟ یعنی قید مادام موجودن را بردارد. البته این وصف مادام موجودن ظرف برای حکمه، نه اینکه علت حکم باشد. یعنی انسان در ظرف وجود باید متحقق بشود تا این حیوانیت بر او هم بشود، اگر نه انسان به ماهیت انسان که باطلت و ذاته، تا در ظرف وجود متحقق نشود حیوانیت بر او هم نمیشه. این وصف مادام موجودن در ضرورت ذاتیه چی هست؟ بفرماییم ظرف هست، نه اینکه علت و حکم باشه، به خلاف ضرورت وصفیه که همون مشروطه عامه باشد، که اون وصف دیگه ظرف تحقق موضوع نیست بلکه علت برای حکمه. مانند چی؟ میگیم الماشو الماشیو مادام ماشن متحرکن. این مادام ماشن که وصف هست علت حکمه، یعنی مادامی که این ماشین ماشین نباشد هرگز متحرک نمیشود. اینجا میگن وصف مشعر به علیت، یعنی وصفی که اومده اگر نباشد علت برای ثبوت معمول برای موضوع. بنابراین فرق از بین قضایای شرطیه و قضایای حینیه، فرق هست بین حیثیت ظرفیه و حیثیت تقییدیه. حیثیت تقییدیه این قید و این وجه بفرمایین علت برای حکم، ولی چند در قضایای حینیه که به حیثیت ظرفی این دیده می شود، این وجه ظرف تحقق موضوعه، نه اینکه علت ثبوت محمول برای موضوع باشد. حالا ما این قضایایی که داریم، وقتی که میگیم ال انسان و انسانون، میگیم حتما یک وجودی باید اینجا لحاظ بشود، این وجود حیثیت ظرفیه این ماهیت یا حیثیت تقییدیه ماهیت؟ حیثیت ظرفیه هست، یعنی ماهیت مادامی که در این ظرف وجود متحقق نشود هیچ محمولی بر او بار نمیشود، ولی که این وجود وصف مشعر به علیت نیست که علت و حکم باشد. حضرت علامه اینجا فرموده که آقا هر محمولی که بر ماهیت هم می شود به حیثیت تقییدیه وجوده. آقایون تاختن به حضرت علامه. در صورتی ما میگیم میتواند هر حرف حضرت علامه درست باشد، این دیگه باید پوست خودمون بکنیم تا حرف علامه رو اینجا بگیریم توجیه بکنیم. حضرت علامه همین بحث رو توی نهایه دارن که هر محمولی که بر این ماهیت هم می شود به حیثیت ظرفیه، یعنی مع الوجود می باشد، لا بل وجود. بل وجود یعنی حیثیت ثقیلیه، یعنی وجود بشود علت برای حکم. کجا داره؟ صفحه 91. بیاد این آقا امروز هم اگر عبارت نخوندیم مهم نیست، این بحث از حالت وجود آقا براتون حل بشه اون بحثا خیلی راحت میتونیم چی بگم. صفحه 91 5 سطر به آخر خدمت شما عرض بشه، مرحله رابعه بحث مواد غذایی فصل سوم 7 سطر به آخر فصل سوم، اونجا که میگه و منها ضرورت ذاتیه، ضرورت ذاتیه وحیه، صفحه 90 وحیه ضرورت ثبوت المحمول لذات الموضوع بفرمایید مع الوجود، یعنی قضیه قضیه حینی است در ظرف وجود، این ماهیت باید متحقق بشود تا این محمول بر او وار بشود، لا بل وجود. در صورتی خود حضرت علامه طباطبایی اینجوری چی میفرمایند؟ میگه اولا ان کل ما یهمل علی حیثیت الماهیه انما هو بل وجود، چنت تناقض گویی شد. میگه آقا نه، این حیثیت تقدیری که حضرت علامه اینجا ورده چون بحث اصالت وجوده، میخواد بگی ماهیت هم تقومش به وجود هست، لذا یکم فتیله بحث رو حضرت علامه بالا کشیده. ما هم میتونیم بگیم همه محمولات بر این ماهیت به حیثیت ظرفیه هستند اگر ثبوت محمول برای موضوع رو در نظر بگیریم. ثبوت محمول برای موضوع به حیثیت ظرفیه هست، یعنی وجود اینجا دیگه علت و حکم نیست، ولی که میتونیم بگیم حیثیت تقییدی هست اگر فقط ثبوت الموضوع رو در نظر بگیریم. ثبوت الموضوع اینجا چیه؟ ماهیت. یعنی ماهیت مادامی که متقوم به وجود نباشد، بل وجود نباشد، بل وجود یعنی وجود سببش بشه، چنان دیگه اینجا ظرفش نیست. چون بحث اصالت وجود هست میگه آقا این ماهیتی اگر باطلت و ذاته اگر بخواد ثبوت پیدا بکند، بل وجود باید ثبوت پیدا بکند. پس دو تا بحث داریم، یکی ثبوت الموضوع، یکی ثبوت المحمول للموضوع. ثبوت محمول برای موضوع اونجا وجود دیگه میشه چی؟ ظرف. ولی کن اگر فقط ثبوت الموضوع رو در نظر بگیریم اینجا دیگه میشه بل وجود، دیگه مع الوجود نمیشه. حضرت علامه طباطبایی توی متقرعات بحث اصالت وجود میخواد ماهیت بگه آقا هیچی نیست، حتی اگر ثبوت پیدا میکند بل وجوده، این اقتضای بحثه. ولی که از جهت کبروی شما بدونید که هر محمولی بر ماهیت هم میشود، اگر محمولی بر ماهیت هم میشود به چی هست؟ معل وجوده. اینجا چون بحث اینه که ماهیت باطلت و ذاته بخواد ثبوت پیدا بکند باید بل وجود باشد، کاری به محمولش ندارم. آره دیگه، اونم حیثیت تعلیلیه بازم نیست. این بارم دیگه میگم دیگه باید توجیه کرد، حضرت علامه رو به رفعه رو باید اونجا فرد قیامت میریم شرمنده حضرت آقا نباشه. ولی که از جهت کبروی اینه، حالا کبرا در صغرا چجوری تطبیق میشه خیلی سخته. اینجا حضرت علامه میفهمن بل وجود، ولی که صفحه 97 میفهمن معل وجود، لا بل وجود. البته میشه توجیه کرد، میگه ما واقعا چون بحث اصالت وجوده، میگه آقا میخواد بگه تمام تقوم این ماهیت به واسطه وجوده، که اگر این وجود نباشد هیچی نیست. اما ثبوت این محمول برای موضوع محل وجوده، ثبوت الموضوع بل وجود هست، این حرف آخر ماهی، ثبوت الموضوع بل وجود هست و ثبوت محمول للموضوع محل وجود هست. و بحث ما اینجا در مورد چیه؟ در مورد اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. میگه این ماهیت که باطلت و ذاته اگر بخواد ثبوت پیدا بکند بل وجود خواهد بود. یکم عبارات بخونه چرا؟ نه اونو دیگه ایش دفعه اشکال نکرده، اشکال نکرده باشه در همین که در ظرف وجود ثبوت و مایی پیدا میکند، نمیگیم ثبوت پیدا میکند، بله این عبارت علامه ثباته، باید ثبوت و مایی پیدا، همه وجود مجازی پیدا می کند، می تواند ثبوت شیئن لشیئن بشود. خب و تبین ایزن فساد القول و اصالت الوجود الواجب و اصالت الماهیه فل ممکن کما قال به دوانی. به خاطر چی قائل به این هست؟ به خاطر وجدان شبهه در مسئله که اگر وجود ممکن بشود اصیل میشود واجب الوجود. و قرره بان الوجود علم ما یقتضیه ذوق المتعلق. میگه حرف عرفا هست، میگه ما آقای انتصاب به عرفا نبند، حرف عارف این نیست. بنابر اصالت ماهیت میگن میشه وحدت شخصیه وجود را توجیه کرد. بنابر ذوق متعلقین که اقتضا دارد چی؟ حقیقتون عینیتون شخصیه، که وجود حقیقت عینی شخصی باشد، یک وجود بیشتر نداریم. این همه عکس می و نقش نگارین که نمود، نه بوده نه نبوده، نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. یک چیز بیشتر در عالم نداریم. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن تو این دستگاه معرفتی معنا میشه. کسی فلسفه نخونده، عرفان نخونده، معنا بکنه ما میام اونجا زانو میزنیم. این همه عکس می و نقش نگارین که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام. و تتعسل الماهیات الممکنات به نوع من الانتصاب. ماهیات بعد از انتصاب متعسل می شوند. این یعنی آقا مشتق همین که این ذات با مبدا ارتباط پیدا بکند یکی. پس دو تا مبنا در مشتق بود، یکی این مبدا متحقق در ذات بشود، یکی مبدا مرتبط با ذات باشد، مانند لابن، مانند تامر. به اینها مگر میگه موجود؟ نه اینکه وجود در اینها متحقق شده باشد، بلکه اینها منتسب به وجود هست. ارتباط دیگه، نه ارتباط شدیده، ما ارتباط شدید با حضرت حق داریم، عین الرب هستیم. اضافه اضافه اشراقیه هست. ماهیتو که حالا اونجا بله. فاطلاق الموجود علیه تعالی به معنا انه عین الوجود، و علی الماهیات الممکنه به معنا انه منتسبتون الی الوجود الذی هو الواجب. لذا اشتراک می شود اشتراک لفظی بین این وجود. و یرده ان الانتصاب المذکور ان استوجب عرض حقیقت عینیت علی الماهیات کانت هی الوجود. اگر این جائل چیزی به این ماهیات می دهد که به واسطه اون متأصل می شود، اون اصیل چیه؟ اون حقیقت هی الوجود. چرا؟ بنابر قیاس خلف، اذ لیس للماهیت المتأصل الا حیثیت الماهیت ول وجود، و اذا لم تضف الاصالت الی الماهیه فهیه این اصالت در وجود. ماهیت متأصله از وجود و ماهیت تشکیل شده، ماهیت که اعتباری هست، بنابراین وجود باید این ماهیت را اصیل کرده باشد، متأصل کرده باشد، لذا خودش اصیل. اما شق دوم، و ان لم یستوجب شیئا، یعنی جائل به این ماهیت هیچی نداده باشه، خودش متأصل بشود، این انقلاب و شیئه. و ان لم یستوجب شیئا و کانت حال الماهیه قبل الانتصاب و بعده سواء، کان تعسلها بالانتصاب انقلابا، این انقلاب در شیء، خودش ترجح پیدا کرده باشد به وجود، ترجح بلا مرجع انقلاب در شیء و محال خواهد و خوبه محالون. و یتفرع على اصالت الوجود و اعتباریت الماهیت بماند. صلی الله علیه و آله.